که طرف واقعا ماشین نداره، به خاطر اینه که میترسه از اینکه کارهای داریشو انجام بده، وارد اون فضا بشه، به صورت یک آدم مستقل دیگه باید عمل بکنه. میندازه پشت گوش، انفعال و اهمال کاری که حالتش علائم شبه افسردگی ایجاد میکنه، و استراب که علائم بیقراری، علائمی که وای چیکار کنم. حالا این دوتا مشکلی که جوان باش روبرو میشه و هیچ کدومشون تشخیص بالینی نیست.
بله.
یعنی اختلال نیست، اما خب اگر همینجوری ادامه پیدا کنه تبدیل به اختلال میشه. چرا؟ چون من هی موفق نمیشم با این دوتا روش. استراب باعث میشه کارامو اشتباه انجام بدم، بعد سرخورده میشم، بعد استراب بیشتر میشه، یا استراب تبدیل میشه به افسردگی. این دوتا علائم آشکاره که استراب میتونه با در صورت عدم بلوغ کافی با پرخاشگری هم همراه باشه.
یه بحثی که در خیلی از والدین دیده میشه اینه که مثلا پدر دوستش پزشک بشه نشده و حالا دوست داره بچه به زر بزرگ هر جوری شده پزشک بشه، یا اینکه خلبان بشه نشده حالا دوست داره اون بره خلبان بشه. اینو واقعا چطور میشه چیز کرد، کنترل کرد؟ چی میشه گفت اصلا به پدر مادر که آقا بذاریم به عهده خود بچه؟
ببینید، من یه جمله به پدر مادر رو میگم، باز تکرار میکنم، آگاهی دادن به بچه ها بسیار عالیه، ولی کاش برن بشینن و با افرادی که واقعا موفقن، با رتبه‌های برتر کنکور، با افراد موفق صحبت بکنن و ببینن آیا اینایی که بهترین رتبه رو آوردن، بهترین رشته رو رفتن، هیچ وقت به بحران نخوردن؟ یعنی زندگیشون اوکی اوکی بوده. همه ما آدم ها یه جایی تو زندگیمون نیاز داریم متوقف شیم، نه اینکه کامل همه چیو بذاریم کنار، ولی متوقف شیم و فکر کنیم که چی کار میخوایم بکنیم.
بله.
اجازه بدین این اتفاق تو سن پایین تر بر بچهاتون رخ بده. شما فقط میتونین دانش بدین، میتونین فراهم بکنین که فرزند من باشه، من میخواستم پزشک شم، فرزندم نشدم، حالا میبینم دوستم که پزشک شده چقدر موقعیت بهتری داره، اجازه بدم فرزندم بره تو موقعیت با اون آدم حرف بزنه. من اگر والد نگرانیم و والد دلسوزیم، کاری که میتونم بر فرزندم بکنم و چقدر قابل تحسینه اینه که فضا رو آماده کنم، بیا برو مثلا با یه پزشک حرف بزن، پزشکی که میدونم موفقه، اجازه بدم بهش مثلا وارد فضای بیمارستان بشه، وارد فضای پزشکی بشه، وارد فضای مهندسی بشه و ببینه.
هفته پیش ما اتفاقی برنامه‌ای داشتیم در مورد کمالگرایی و کمالپرستی و چقدر قشنگ مهمون برنامه‌مون توضیح میداد، میگفتش که من یکی از مراجع کنندگانم 75 سالشه، 7 کارخونه داره، بعد بهش میگم که خب چه خاطراتی داری در کنار بچه‌هات، مثلا سفر رفتی؟ میگه هیچی، من فقط کار کردم، کارخونه گذاشتم رو کارخونه، پول رو پول، و در واقع هیچ خاطری ندارم. این شاید از بیرون خیلی قشنگ باشه برای یک شخصیان یا مثلا یک پزشک یا یک خلبان، فرقی نمیکنه، ولی در درون واقعا خب هیچی نیست.
دقیقاً، اصلا فرق نمیکنه، طرف میتونه هیچی نداشته باشه، همه چی بد باشه، میتونه همه چی داشته باشه و همه چی بد باشه، ولی کن مهم اینه که من اون...
بله دقیقاً. خانم دکتر، به من گفتن یک تلفن داریم، یک یا چند تا رو نمیدونم، فقط
ضمن خدا قوت خسته نباشید، این موضوعی که بیان شده ابتدا توسط اون مادر و صحبتهایی که دوستان میکنن، واقعا یکی از معضلات الان جامعه ما، یعنی اکثر جوان ها، شما فکر کنید توی بحث تربیت همه جور کار رو ما رعایت کردیم، ولی میایم توی جوانی اینا میبینیم که بله واقعا این سردرگمی رو همه جوان ها دارن و اینا دیگه قابل حل نیست. به نظرم یه مقدارم در این خصوص صحبت کنن، یعنی هر جور مشاوره این راه رو میدیم، ولی خب متاسفانه جواب نمیده. ممنونم، خدا قوت مجدد میدونم.
خب ممنونم از این شنونده خوبمون، خیلی لطف کردید که تماس گرفتید با ما. خانم دکتر چه پاسخی
دادید؟ همین صحبت این پدر عزیز، اصلا قرار نیست ما دیگه مشکلات و مسائل جوانمون رو حل کنیم. یعنی یکی از ایرادات همینه که پدر مادر انقدر نگرانن که فکر میکنن باید حتما تمام مسائل و مشکلات جوانشون رو حل بکنن، در صورتی که اصلا قرار نیست ما حل بکنیم. بعد جوان خودش سناریوی زندگی خودش رو داره، زندگیش بی همتاست، ما قراره فقط تجهیزش بکنیم.
بله.
و اصلا قراره بهش یاد بدیم همه چی حل نمیشه. یکی از بزرگترین صفاتی که یک انسان قراره کسب بکنه تو مسیر این که بعضی چیزها قرار نیست اونجوری که مطابق میل من هست پیش بره، و اینو باید یاد بدیم به جوانمون، این باید یاد گرفته بشه. پس این نگرانی که برای همه این مشکلات بله حل نمیشه، همه قرار نیست به یه سیستم زندگی مثل دیگری داشته باشن. فرد باید یاد بگیره من یک فردم بی همتام، استعدادهای خاص خودم رو دارم و این رو خودش باید کشف کنه با کمک و راهنمایی پدر و روانشناس و مشاور، وگرنه مشکلات همه که حل نمیشه. اگه قرار بود هیچ کس مشکل نداشته باشه که زندگی اصلا تعریفش این نیست.
بله. یه پیامک هم داریم. خانم معصومه گفتن پسرم 28 سالشه، هر کاری میکنیم ازدواج نمیکنه، سربازی هم رفته، میگه برام خونه بگیرید و ماشین بگیریم بعد ازدواج میکنم، واسه همین خیلی ناراحتم. من فکر میکنم خب درست میگه دیگه، حق داره با شرایط امروز.
ببینید اصلا طبیعتاً یه مقدار سیستم ما سیستم بیمسئولیتیه، یعنی پدر مادر از یه نسلایی به بعد سعی کردن تمام نیازهای بچه‌ها رو برآورده بکنن و شرایط هم شرایط اجتماعی شرایط سختیه.
بله.
و انگار سیستم به این سیستم خب برای من همه چی تهیه بشه، مهیا بشه. این که قرار باشه ما کسی رو فورس مجبور کنیم برای ازدواج کردن که خب به نظر من و تا دانش من کار درستی نیست. این اصلا بعدن هم منتش سر ماست که حالا انتخابم کردیم، خونم خریدیم، ماشینم خریدیم، شما گفتی ازدواج کنم، که من ازدواج کردم حالا این مشکل رو دارم، حالا مشکل بعدی هم پس پدر مادر باید حل بکنم. پس مجبور کردن کسی برای ازدواج خیلی درست نیست، ولی باید ببینیم که چیه که این یه ذره نشانه بیمسئولیتیه. اگه این فرد تمام تلاشش رو داره میکنه و واقعا یه زندگی نسبی موفقی داره و با اون نسبت داره زندگیشو پیش میره، خب یه چیز دیگه است. ولی اگر نه، حالا موفقیت نداره، اون دستاوردی که نیاز سنش نداره، خب باز این مسئله حالا بی‌اعتماد به نفسی، بی‌مسئولیتی یا مسائل دیگه است. اما اجبار کردن به ازدواج اصلا هر چیزی، اصلا اجبار کنم من شما رو به عنوان آدم مستقل که این خونه رو بخر،
بله،
من دارم جای شما تصمیم میگیرم، پس باید همه عواقبش هم بپذیرم.
بله بله، کاملا درسته. خانم دکتر، در انتهای برنامه در بخش پایانی به پرسش همون مادر خوبمون برگردیم و لطفا بفرمید برخورد والدین با فرزند در این سن چطور باید بشه و اون مادر چی کار باید بکنه.
توی گام اول بهتر که بیقراری فرزند رو بپذیرن و اجازه بدن یه بخشی از استرابش رو برون ریزی بکنه و اون اصلا بپرسن ازش نیازی به کمک داری، نیازی هست که با هم صحبت بکنیم، نیازی هست که چیزی رو ما بهت کمک بکنیم. بعضی وقتا بچه ها برشون سخته حتی بیان خواسته هاشون. بعد از اینکه این صحبت رو انجام دادیم، گام دوم اینه که بشینیم حل مسئله بکنیم با فرزندمون، یعنی بهش یاد بدیم سناریو و داستان حل مسئله کردن رو، که خب حالا یه همچین مسئله برای تعریف شده، یه همچین نگرانی داری، تو الان مثلا دنبال شغل میگردی و نمیدونی شغل مورد علاقت چیه. حل مسئله بکنیم، مزایا و معایب رو یاد بگیریم ببینه، دنبال مطلق نگری نباشیم، نه ما نه جوانمون. بهش یاد بگیم، یاد بدیم نسبی بودن زندگیمون رو. و در شرایطی که خیلی واقعا خارج از اون چارچوب بود، خارج از نگرانی بیش زیاد بود، اجازه بدیم از یه کسی کمک بگیره. بعضی وقتا والدین حرفای منطقی میزنن ولی دوست نداره جوانشون حرف والدینشون رو گوش بده، حرف کسی دیگه رو بهتر گوش میده، بیشتر اون چالش ها بینشون کمتره و راحت تر میتونه باش حرف بزنه. تا جایی که میتونیم حل مسئله کنیم، کمک کنیم، مسیر بهش نشون بدیم. کمک کردن مستقیم نیست. اگر بیقراری و نگرانی خیلی بیشتر بیش از حد بود یا از این شاخه به اون شاخه پریدن خیلی بیش از حد بود، اون وقت ارجاع بدیم به متخصص.
بله، پس در واقع این راهکار داره و پدر مادر میتونن برخوردهای خیلی مناسبتر و بهتری داشته باشن. و اما خود فرد، خود اون نوجوان،
خود فرد اولین کاری که باید یاد بگیره اینه که مسئولیت زندگیم از اینجا به عهده خودمه، اما قرار نیست من عالی باشم. همین که تو مسیر پیشرفت باشم کافیه. گاهی اوقات ما هی داریم رتبه بندی میکنیم خودمون رو با دیگران، این خب خیلی اذیت کننده است. اما اگر من توی مسیر فردی پیشرونده باشم و به خودم پاداش بدم، حتی از اون کسی که دارم باش خودم مقایسه میکنم، میتونم بالاتر برم.
بله.
این کاری که بهتره که تو این سن انجام بشه اینه که من محدودیتمو بپذیرم و مسئولیت، پذیرش مسئولیت در کنار پذیرش محدودیت حتما موفقیت میاره.
بله، بسیار خوب. خیلی لطف کردید خانم دکتر، خیلی لطف کردید که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید. برنامه بسیار زیادی رو همراه شما بودیم، نکات بسیار ارزنده‌ای رو از زبان شما شنیدیم. باز هم تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید.
من هم خیلی خوشحال بودم که در خدمت شما هستم، امیدوارم مفید بوده باشه.
قطعا همینطوره. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
مرسی،
عصرتون بخیر. خدا نگهدار. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های پشت چراغ سبز رسیدیم. هرچند این برنامه یعنی پشت چراغ سبز به فصل آخر خودش رسید، اما برای مشاوره و مشورت کردن هیچ فصل پایانی وجود نداره. پرونده مشورت و مشاوره با روانشناسا همچنان بازه، به این امید که در فرصت‌های دیگه باز هم امکان دیگه‌ای برای گفتگو داشته باشیم. خیلی خرسندیم که فرصتی دست داد تا از دریچه رادیو فرهنگ با شما از روانشناسی فردی و آسیب‌های اجتماعی صحبت کنیم. امیدواریم این تلاش 3 ساله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از کارشناسان محترمی که در برنامه از ابتدا با ما همراه بودن، مثل دکتر ژیلا فرخی، دکتر پروین ناظمی، دکتر حسین ابراهیمی مقدم، دکتر روح الله حدادی و دکتر لیلی عباسی که امروز هم با ما بودن در استودیو پشت چراغ سبز و دیگر کارشناسان شناسان برنامه، بسیار بسیار سپاسگزاریم. و اما همکارانم که امروز همراه من بودن. ارتباطات، مژگان پارسا حسین. صدا بردار، مجید کوشا همتی. هماهنگی ثابت برنامه‌مون یعنی پشت چراغ سبز، فروزان امید. نویسنده و تهیه کننده معصوم سادات علفی. و من هم احسان همتی با افتخار همراه شما بودم. اگر برنامه رو دوست داشتید، اگر مورد توجهتون قرار گرفته بود، لطفاً نظرهای خودتون رو به 30558 برای دوستانم در رادیو فرهنگ و یا از طریق سامانه پیامک 30162 دوستانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما حتما منعکس کنید. حتی میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن 162. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. ایام به کام، مراقب خودتون باشید. عصر بخیر.
از پخش رادیو فرهنگ همراه شماییم. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون که برنامه زنده پشت چراغ سبز رو تقدیمتون کردن. در ادامه برنامه ها سنگر به سنگر رو از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ بشنوید.
سنگر به سنگر،
ما
ارزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره از شما تقدیر کنند. نمی‌تواند تقدیر کند.
به نام خدا. ایران کشوری نامدار در خاورمیانه، قلب تپنده‌ای که در جای جای جهان شناخته شده است و تاریخ شگرف آن پر از شکوه و حماسه شیر مردان و دلیر زنانی است که ذره ذره خاک وطنشان را با جان و دلشان پاس داشتند. برگ برگ تاریخ درخشان این مرز و بوم رنگین از خون کسانی است که از عشق حماسه ساختند در دفاع از میهنشان. حماسه دفاع حماسه عشق و ایمان است و علم. ایمان به خدا، عشق به رهبر و میهن و دانشی که میراث ماندگار یاران رفته است.
عملیات بلفجر 1. رمز عملیات یا الله یا الله یا الله. هدف عملیات انهدام نیروهای دشمن و آزادسازی بخش از نوار مرزی. منطقه عملیاتی شمال غرب فکه.
وسعت و عمق موانع و استحکامات دشمن و وجود کانال‌های متعددی که دشمن برای ایجاد آنها در طول بیش از چند ماه کوششی قابل ملاحظه انجام داده بود، سرعت لازم را از نیروها گرفت. در نتیجه علی‌رغم شکست شدن خط، به علت اینکه تاریکی شب رو به پایان نهاد، قبل از آنکه پاکسازی انجام بگیرد، طبیعی به نظر می‌رسید که امکان استقرار کامل وجود نداشته باشد. در واقع تاریکی مطلق شب، عدم الحاق و پاکسازی، عمق و وسعت میادین مین دشمن، هوشیاری و تسلط آنان و اطلاع قبلیشان نسبت به وقوع عملیات، عمده موانع و عوامل بازدارنده ای بود که منجر به عدم تأمین کامل اهداف مرحله اول شد. علی‌رغم وضعیت موجود، به خاطر موقعیتی خاصی که به تبع آغاز عملیات در میان مردم ایجاد شده بود و از طرفی به دلیل امیدواری مسئولین و نیز تبلیغات سوء دشمن، مرحله دوم عملیات به منظور ضربه زدن به دشمن، انهدام تجهیزات و وارد کردن تلفات آغاز گردید. به لحاظ ناهماهنگی در نیروهای عمل کننده، عدم رعایت برخی مسائل، امکان غافلگیری دشمن کاملا از بین رفته بود و دشمن از هوشیاری کافی برخوردار شده بود. لذا در مرحله اول آسیب جدی به نیروهایش وارد نیامد. به همین جهت پیشبینی موفقیت تا اندازه غیر معقولانه به نظر می رسید.
جنگ ادامه دارد، همچنان که هزاران سال است از آغاز هبوط بشر در کره زمین تا کنون ادامه داشته است. ما این که بار تاریخ را بر دوش گرفته ایم تا جهان را به سرنوشت محتوم خیش برسانی و خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است.
در بلفجر مقدماتی موانع و تاکتیک های جدید دشمن مسئله حائز اهمیت بود، زیرا از ابتدای پیشروی نیروهای خودی از نقطه رهایی تا رسیدن به خط دوم دشمن بیش از 16 نوع مانع از سوی دشمن تعبیه و ایجاد شده بود و یا به صورت عارضی طبیعی منطقه وجود داشت که به ترتیب عبارت بودند از حدود 8 الی 10 کیلومتر رمل، یک سری میادین مین که از قبل تعبیه شده بود، سیم خاردار حلقوی به عرض 6 حلقه، مواضع کمین، سیم خاردار معمولی، میادین مین با عمق زیاد، سیم خاردار حلقوی، کانال به عرض 3 الی 4 متر که تا 9 متر نیز میرسید، سیم خاردار حلقوی، میادین مین با عمق زیاد، کانال دوم با مشخصات کانال اول، میادین مین، خط اول دشمن که از سنگرهای متعدد و تعبیه کانال در زمین تشکیل شده بود، خط دوم دشمن. پس از خط دوم مجدداً 3 راه دیگر کانال وجود داشت. دشمن با این اقدامات در واقع آنچه را به صورت تجربه از سوی عملیات‌های گذشته به دست آورده بود که اندکی از آن را در عملیات رمضان به کار بست، تقریباً به صورت کامل در منطقه عملیاتی ولفجر مقدماتی به کار گرفت. دشمن سعی داشت با موانع یاد شده تا حد امکان در پیشروی قوای اسلام تأخیر ایجاد کند. از این رو موانع مزبور به منزله زنگ خطر و عامل هشدار دهنده محسوب میشد و از طرفی به طور طبیعی توان نیروی تک را جهت تأمین اهداف در شب می گرفت. گذشته از این، گرفتن جناح و به کارگیری نیروی احتیاط دو مسئله قابل توجه بود که در تاکتیک های دشمن در عملیات ولفجر مقدماتی مشاهده گردید. مسئله دیگر این که در گذشته نیروهای هجومی و اصلی دشمن در خطوط حضور داشتند و به طور طبیعی در معرض آسیب پذیری نیروهای مهاجم بودند، لیکن در این عملیات نظر به این که دشمن شکستن خط را برای خود مفروض می دانست، لذا نیروهای هجومیش را در اختیار قرار داد و با گذاردن نیروهای پدافندی در خط و عمق بخشیدن به میادین مین و ایجاد موانع دیگر، عملا سعی بر این داشت که پس از گرفتن توان نیروهای مهاجم، با وارد کردن نیروهای اصلی خود مناطق تصرف شده را باز پس بگیرد.
برقرار و جاوید باد ایران اسلامی. تا درودی دیگر، بدرود.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست.
شما شنونده رادیو فرهنگید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
Thank you.
چون زلف تو ام جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهی در بی سر و سامانی.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاه در بی سر و سامانی. من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی. ای شاهد افلاکی در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم، تو عشق مرانی. در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی، پیدایی و پنهانی. پردازی من سلسله موجم، تو سلسله جنبانی. دل با من و جان بی تو، نسپاری و بسپارم، کام از تو و تاب از من، نستانم و بستانی. چون باد سرگاه در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی. در پاکی من چشم تو را مانم، تو عشق مرانی. در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی، پیدایی و پنهانی.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از گروه ادب و هنر بوتیقا رو بشنوید.